ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه آمریکا در آستانه مذاکرات هسته‌ای با ایران به عربستان می‌رود. نخست وزیر اسرائیل برای سخنرانی در کنگره آمریکا راهی واشنگتن شد. و یک هواپیمای ایرانی روز یکشنبه از تهران مستقیما به صنعا در یمن پرواز کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. خبرگزاری رویترز گزارش داد که جان کری وزیر خارجه آمریکا پیش از رفتن به سوئیس برای مذاکرات هسته‌ای با ایران برای گفتگو با ملک سلمان پادشاه عربستان به ریاض می رود. قرار است مذاکرات دو جانبه هسته‌ای ایران و آمریکا با حضور جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه دو کشور و کارشناسان آنها در سوئیس ادامه یابد. دو طرف گفتند که مذاکرات هسته‌ای پیشرفت قابل توجهی داشته اما اختلافات زیادی باقی مانده است. خبرگزاری فارس گزارش داد که آقای ظریف صبح دوشنبه عازم ژنو می شود تا پس از شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل عصر دوشنبه برای دیدار با جان کری به سوئیس برود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه برای سخنرانی در کنگره آمریکا در مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران راهی واشنگتن شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای نتانیاهو هنگام ترک اسرائیل بار دیگر تأکید کرد که تمام توان خود را برای جلوگیری از امضای توافق هسته‌ای با ایران به کار خواهد برد. او همچنین گفت که به دلیل نگرانی عمیق و واقعی برای امنیت اسرائیل به کنگره آمریکا می‌رود. بنیامین نتانیاهو به دعوت جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن با جمهوری خواهان است، روز سه‌شنبه در کنگره سخنرانی خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و احزاب مخالف دولت در اسرائیل با سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن در آستانه انتخابات پارلمانی اسرائیل مخالفت کردند. یک مقام یمنی در صنعا از ورود یک هواپیمای شرکت ماهانه ایران به صنعا در روز یکشنبه خبر داد. این مقام شرکت هواپیمایی یمن به خبرگزاری فرانسه گفت که این پرواز مستقیم حامل یک تیم پزشکی و کمک‌های دارویی هلال احمر ایران است. خبرگزاری سبای یمن هم روز یکشنبه از امضای تفاهم‌نامه پروازهای مستقیم بین تهران و صنعا و گفتگو درباره آموزش کادر هواپیمایی یمن با مقام‌های ایران خبر داده بود. در خبر دیگر، ایران آمادگی خود را برای امانتداری و حفاظت و مرمت آثار باستانی منقول و غیر منقول عراق اعلام کرد. به گزارش سایت سازمان میراث فرهنگی ایران، مسعود سلطانیفر رئیس این سازمان با محکوم کردن تخریب آثار باستانی عراق به دست گروه خلافت اسلامی از ارسال نامه‌هایی برای سازمان همکاری‌های اسلامی، مدیر کل یونسکو و وزیر گردشگری و آثار باستانی عراق در این مورد خبر داده و آمادگی این سازمان را برای انتقال موقت اشیای باستانی عراق به ایران اعلام کرده است. گروه خلافت اسلامی یا داعش هفته گذشته ویدیویی را منتشر کرد که اعضای این گروه در حال تخریب مجسمه‌های باستانی در موزه موسل نشان داده می‌شد. و خبر آخر این که هزاران نفر روز یکشنبه در اعتراض به قتل بوریس نمتسوف از مخالفان سرشناس ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو تجمع کردند. بوریس نمتسوف شامگاه جمعه در نزدیکی کاخ کرملین در مسکو به ضرب گلوله کشته شد. او در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین معاون رئیس جمهوری روسیه بود. ولادیمیر پوتین این قتل را با انگیزه ایجاد تنش در کشور خوانده و گفته است که دستور تحقیقات داده است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه .com باشید. کاری از همکارم حامد پارسی.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سویه.com با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذاری رادیویی داریم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در برنامه این هفته برای شما از نتایج پژوهشی میگم که ارتباط میان فعالیت آنلاین و بازده کاری رو بررسی کرده. از اپلیکیشنی وبی میشنوید که میتونه عکس‌هایی رو که از صفحه شخصی فیسبوکتون پنهان کردید به کاربران دیگه نشون بده. و سری هم به اینستاگرام کامی زد که در پایان سال گذشته میلادی تعداد کاربرانش از مرز 300 میلیون نفر عبور کرد.
یک حال خبر.
اینترنت، تلفن‌های هوشمند و اساساً تکنولوژی‌های جدید چه تأثیری بر کارایی ما می‌گذارند؟ ممکنه شما هم از کسانی باشید که اعتقاد دارن از زمان ورود تلفن‌های هوشمند و اینترنت به زندگیشون فراموشکارتر شدن. هیچ شماره تلفنی رو به خاطر نمی‌سپارن، چون معمولاً همه تلفن‌های مورد نیاز خودشون رو در تلفن همراهشون دارن. هیچ آدرس ایمیلی رو به یاد نمیارن، چون در ایمیل خودشون همه آدرس‌های مورد نیاز ذخیره شده و اساساً کمتر مطلب یا موضوعی رو به خاطر می‌سپارن، چون با کمی صرف وقت و جستجو در اینترنت میتونن به اون موضوع و پس زمینه گسترده‌تری از اون دست پیدا کنن. اما آیا این تغییر که با ورود اینترنت و فناوری‌های جدید در زندگی ما دیده میشه از ما انسان‌هایی می‌سازه که خلاقیت و بازده کاری کمتری داریم؟ نتایج یک پژوهش که به تازگی توسط مؤسسه پیو صورت گرفته عکس این مدعا رو تایید می‌کنه. بر اساس نتایج این پژوهش که در میان بزرگسالانی انجام شده که به صورت نیمه وقت یا تمام وقت اشتغال آنلاین دارند، 92% از پرسشوندگان معتقدند فعالیت آنلاین اونها ضربه‌ای به خلاقیت و بازده کاریشون نزده. 46% از پرسشوندگان گفتند که میزان بازده کاری اونها نسبت به زمانی که اشتغال به فعالیت‌های غیر آنلاین داشتن تغییری نکرده و همین میزان از پرسشوندگان حتی معتقدند که اشتغال آنلاین خلاقیت و بازده کاری اونها رو بالاتر برده. با این حال، این پژوهش نشون میده که حفظ یا افزایش میزان بازده کاری برای بسیاری از کاربران فعال در دنیای مجازی یک هزینه عمده داشته و اون این که ساعت درگیری کاری اونها رو افزایش داده. پژوهش مؤسسه پیو نشان میده که دست کم 1/3 از پرسشوندگان معتقدند ساعت کاری اونها افزایش داشته. بخشی از این افزایش به ایمیل های متعددی برمیگرده که باید برای پیگیری و به انجام رسیدن کارها مبادله بشن. ایمیل هایی که بقیده 61% از پرسشوندگان نقشی بسیار مهم در به ثمر رسیدن فعالیت های آنلاین دارند. جالبه که فقط نیمی از پرسشوندگان در مورد اینترنت در پیشبرد فعالیت های خودشون نقشی در این سطح مهم رو قائل هستند. اما وقتی پای شبکه‌های اجتماعی به میون میاد، نتایج بررسی مؤسسه پیو چیزی کاملا متفاوت رو نشون میده. فقط 4% از پرسشوندگان معتقدند که شبکه‌های اجتماعی نقشی بسیار مهم در بازدهی فعالیت اونها داره. اکثر پرسشوندگان مؤسسه پیو معتقد بودند که شبکه‌های اجتماعی به پیشبرد فعالیت اونها هیچ کمکی نمی‌کنه. این پژوهش در ماه سپتامبر سال 2014 میلادی بین 1066 کاربر اینترنتی صورت گرفته و 48% از پرسشوندگان رو مردان و 52% از اونها رو زنان تشکیل دادن.
شبکه‌های اجتماعی.
اما هر از چندی بحث در مورد اهمیت تنظیم حریم شخصی در شبکه‌های اجتماعی داغ میشه و اگر به تازگی این موضوع مطرح شد که فیسبوک حتی پست‌هایی که می‌نویسید اما قبل از انتشار اونها رو دیلیت میکنید، مانیتور و ذخیره میکنه، حالا این بحث داغ شده که حتی عکس‌هایی که اونها رو از دید جماعت پنهان کردید واقعا پنهان نیستن و راه‌هایی برای دسترسی به اونها هست. یک اپلیکیشن وبی که به تازگی در دسترس کاربرانی قرار گرفته که از مرورگر کروم استفاده میکنن، مدعیه که به شما امکان میده همه عکس‌های پنهان شده از صفحات شخصی فیسبوک، حتی عکس‌های پنهان شده کسانی رو که در فهرست دوستانتون نیستند، ببینید. پیکچر بوک اپلیکیشنیه که کاربران مرورگر کروم میتونن از طریق کروم استور دریافت کنن و با استفاده از اون امکان مرور همه عکس‌های یک کاربر خاص، حتی عکس‌هایی که از صفحه شخصی اون پنهان شدن، به شما داده میشه. بذارید دقیق‌تر بررسی کنیم. دوستتون شما رو در عکسی تگ می‌کنه و شما اون عکس رو برای نمایش در صفحه فیسبوکی خودتون تایید نمی‌کنید یا اون رو از دیوار خودتون پنهان می‌کنید. اما در واقع پنهان کردن این محتوا عکس مورد نظر رو حذف نمی‌کنه و همچنان این عکس برای کسانی قابل دسترسی خواهد بود و اگر دسترسی اولیه تعریف شده برای اون عمومی یا پابلیک باشه، حتی اونها که دوست فیسبوکی شما نیستن هم شانس دیدن اون رو دارند. کار پیکچر بوک همینه که در صفحه شما بگرده و عکس‌هایی که شما از صفحه پنهان کردید رو برای کاربران خودش به نمایش بگذاره. البته فیسبوک هم هر از گاهی به کاربرانش اعلام میکنه که عکس یا محتوایی که از تایملاین یا صفحه خودتون پنهان میکنید ممکنه در نیوز فید کاربران دیگری نمایش داده بشه یا در جستجوی فیسبوکی برای دیگر کاربران قابل دسترس باشه. اما برای حل این موضوع چه کار باید بکنیم؟ تنها راهی که به شما امکان میده عکس هاتون رو از چشم این اپلیکیشن پنهان کنید اینه که اگر در این عکس ها تگ شدید، تگ مربوط به خودتون رو از اون عکس حذف کنید. در زیر مجموعه عکس های خودتون بخش Hidden from Timeline یا پنهان شده از نوار زمانی رو انتخاب کنید و سپس عکس مورد نظر رو انتخاب و تگ مربوط به خودتون رو بردارین. به این ترتیب اگه کسی از طریق پیکچر بوک به صفحه فیسبوک شما سرک بکشه قادر نیست عکسی رو که در اون تک شدید اما مایل به نمایشش در صفحه شخصیتون نبودید ببینه.
از دنیای اپلیکیشن ها،
اینستاگرام اپلیکیشن محبوب و پرکاربر به اشتراک گذاشتن عکس در هفته‌های پایانی سال 2014 خبرهای زیادی برای کاربران خود داشت. از یک سو اینستاگرام اعلام کرد که شماره کاربران فعالش از مرز 300 میلیون نفر گذشته. 300 میلیون کاربری که بر اساس اعلام اینستاگرام روزانه بیش از 70 میلیون قطعه عکس و ویدیو رو از طریق این اپلیکیشن اجتماعی همخوان می‌کنند. از سوی دیگه این اپلیکیشن به اشتراک گذاری عکس امکانات تازه‌ای رو در هفته‌های پایانی سال میلادی گذشته به کاربرانش ارائه کرد. چندین و چند فیلتر جدید برای ویرایش عکس‌ها و ویدیوها در اپلیکیشن‌های آیفون و اندروید خودش تعبیه کرد و به کاربران آیفون یک اپلیکیشن جدید هدیه داد که امکان گرفتن ویدیوهایی با سرعت زیاد رو به کاربر میده. هایپرلپس که به منظور ثبت ویدیو با سرعت بالا طراحی شده به کاربر خودش امکان میده ویدیوهایی با سرعت 2, 4, 6, 8, 10 یا 12 برابر سرعت معمول بگیره و به این شبکه اجتماعی ارسال کنه. پس از ثبت ویدیو کاری که باید بکنید اینه که سرعت مورد نظر خودتون رو روی اون پیاده کنید و نتیجه رو ذخیره کنید. نتایج کار هم بسته به خلاقیت کاربر میتونه جذاب باشه. از ثابت نگه داشتن دوربین در منظری که در اون آدم‌ها و ماشین‌ها در حال حرکت هستن تا چرخیدن با دوربین حول یک سوژه ثابت. هایپرلپس هنوز نسخه اندرویدی نداره و مشخص نیست اینستاگرام در چه زمانی چون این اپلیکیشنی رو به کاربران پرتعداد اندرویدی خودش عرضه میکنه. اینستاگرام در آوریل سال 2012 در شرایطی که بیش از 100 میلیون کاربر فعال داشت در ازای 1 میلیارد دلار به تملک فیسبوک در اومد و حالا نزدیک به 2.5 سال پس از این ماجرا نه تنها میزان کاربران فعال اون 3 برابر شده که ارزش مالی تعیین شده برای اون هم 35 میلیارد دلار برابر میشه.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.